داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست و از همراهی همه شما ممنون و متشکریم. دعوت میکنم با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی. طرح تحول سلامت تا چه میزان از مواهب دولت الکترونیک به منظور تحقق اهداف خود بهره کافی برده است؟ آیا میتوان ناکارآمد بودن طرح تحول نظام سلامت را ناشی از ضعف ساختار الکترونیک آن قلمداد کرد؟ چرا و به چه علت مسئولین وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت نتوانستند استفاده حد اکثری و بهینه از ظرفیت‌های دولت الکترونیک ببرند؟ ضعف در نبود نیروی کارآمد انسانی یا کمبود بودجه تخصیص یافته؟
کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم،
افزایش پاسخگویی نظام سلامت،
بیمه ایرانیان،
طرح تحول سلامت.
طرح تحول سلامت را چطور ارزیابی می کنید؟
چه مشکلاتی بر سر طرح تحول سلامت وجود دارد؟
آیا طرح تحول سلامت شکست خورده است؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگه بنده دکتر بابک حسن‌زاده این افتخار رو دارم تا در برنامه دیگر از سری برنامه‌های گفتگوی اجتماعی در خدمت شما باشم و این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو داره براتون پخش میشه، ضمن اینکه همزمان در سایت شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید تصویر ما رو هم ملاحظه بفرمایید. پس جا داره که درود بفرستم هم به شنوندگان و هم به بینندگان ما. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. همونطور که روز گذشته در همین حدود حوالی ساعتی خدمتون اعلام کردم، امروز قرار هست که بحث و گفتگو داشته باشیم پیرامون طرح تحول نظام سلامت، البته در راستای الکترونیکی شدن اون و بهره‌مندی از مزایای دولت الکترونیک، ببینیم که تا چه حد در این ساختار ورود و نفوذ کرده. پس خواهش می‌کنم شما هم با ما همراه باشید. خب خدمتتون باید عرض کنم که مهمانان محترمی رو امروز در استودیو برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتشون هستیم و خواهیم بود، ضمن اینکه سعی میکنیم که یک دو تا ارتباط تلفنی هم برقرار کنیم، واسه تلفنی هم در خدمت عزیزانی باشیم و وضعیت الکترونیک شدن پرونده سلامت ایرانیان و اینکه به هر حال قرار بود که طرح تحول نظام سلامت همراه با این مسائل باشه رو بررسی کنیم. در استودیو همکنون در خدمت جناب آقای دکتر محمود تارا هستیم که ایشون رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ما قرار هست که تا دقایق دیگر در خدمت جناب آقای محمد شریفی مقدم هم باشیم که ایشون دبیر کل خانه پرستاران هستند و حالا قرار هست که تا دقایق دیگر به جمع ما بپیوندند. ما بحث خودمون رو با جناب آقای دکتر تارا آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر، ما یه چند برنامه هستیم در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت صحبت میکنیم، حالا از جوانب مختلف داریم رو بررسی میکنیم، امروز رسیدیم به دولت الکترونیک. اگر نظر کلی در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت دارید بفرمایید، اینکه آیا فکر میکنید از سال 93 تا به امروز به اون آرمان هایی که مد نظرش بوده دست پیدا کرده، اون اهدافی رو که در واقع نشانه گیری کرده بود موفق به زدن اونها شده یا خیر، و به طور کلی آیا این طرح رو از ابتدا تا امروز موفق میدونید یا اینکه موافق هستید با منتقدینی که تعدادشون هم کم نیست و دیگه امروزه معتقدن که طرح تحول نظام سلامت چه بخواهیم چه نخواهیم به هر دلیلی با شکست روبرو شده؟
قطعا من ورودم به این موضوع در حیطه خدمات سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک خواهد بود و از اون جنبه به طرح تحول سلامت نگاه میکنم. ببینید، یکی از مهمترین تغییراتی که در چند دهه گذشته در بحث خدمات الکترونیک سلامت و خدمات سلامت الکترونیک در قالب دولت الکترونیک اتفاق افتاده، میشه با جرأت گفت که در دولت 11 و 12 اتفاق افتاده. و این بحث ها چون بحث های فنی هست، مثل بحث های در واقع نظری اجتماعی نیست که در واقع ممکنه نظرات و دیدگاه های مختلفی در موردش باشه، و من میتونم به جرأت بگم که اتفاقات بسیار خوبی از ابتدای برنامه تحول در این جنبه ها رخ داده، طوری که در واقع اگر توجه بکنید الان در قانون برنامه ششم بحث سلامت الکترونیک در دولت الکترونیک یکی از اولویت های کل برنامه هست در کشور.
نه.
و این به خاطر در واقع جنبه های اهمیت اینه، این که آقای رئیس جمهور این بحث رو تاکید میکنن، وزیر ارتباطات تاکید میکنن، و از همه در بحث حوزه سلامت مهمتر بحثی که وزیر محترم بهداشت دارن، چه جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم سابق و چه آقای دکتر نمکی که همشون در واقع این تاکید رو دارن. من فقط چند تا مثال کوچیک میزنم از بحث این که در واقع اتفاقاتی که افتاده واقعا در این سطح در چه مرحله هست که فقط به عنوان مثال داشته باشید اگر علاقمند بودید یا فکر کردید که لازمه من جزئیات بیشتری رو
در خدمت باشم.
ببینید ما اول برنامه تحول در بحث در واقع ارتباطاتی که ما داشتیم از لحاظ اطلاعاتی با مراکز سلامت کشور که الان نزدیک 170 هزار ما مرکز سلامت در کشور داریم، ما برای مثال در بحث بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های دولتی فقط ما حدود 70 خورده این مرکز داشتیم که به نظام پرونده سلامت ما متصل بودن و در کل مراکز اصلی ما فقط 100 خورده ای، یعنی حدود 120 مرکز بودن که ما متصل بودن در نظام پرونده سلامت. خب ما در یکی دو سال اول برنامه کل 500 خورده بیمارستان دولتی که در این چرخه فعال بودن تمام اینها وصل شدن به نظام پرونده. بعدش ما در سالهای بعدی، یعنی در سالهای بین 94 تا 96 ما اومدیم 30,000 مرکز بهداشتی رو به غیر از مواردی که دیگه ارتباطات مستقیم نداشتن اینها همه متصل شدن به نظام پرونده و همین رفت
این نظام پرونده که میفرمایید یعنی پرونده الکترونیکی سلامت.
بله بله بله. و بحث این که پرونده الکترونیک در جاهای مختلف شروع کرد به شکل گرفتن و الان ما خوشحالیم که خب به یک قسمت مؤثری از این مراکز در واقع همه متصلن به نظام پرونده. من یک توضیح مختصری فقط بدم که شنوندگان ما در مورد بحث پرونده الکترونیک اول روشن باشن که ممکنه یک شنونده بگه پرونده الکترونیک من کجاست. درست، ببینید اگر شما قانون برنامه پنجم و ششم رو نگاه کنید، پرونده الکترونیک سلامت هدف اولیش در اختیار گذاری یه ابزار برای شهروند به عنوان استفاده نبوده، بلکه به عنوان بستر خدمات سلامت کشور بوده. خب بحث پرونده الکترونیک سلامت از موقعی که راه افتاد قرار بود که بستر نظام ارجاع باشه، بستر پزشکی خانواده باشه، بستر خدمات بیمه الکترونیک باشه. خب اگر شنیده باشید اینه که پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت از سال 94 که شروع شد الان که قسمت عمده جمعیت کشور این پرونده الکترونیک رو در حوزه بهداشت داره. حالا ما میریم در حوزه بیمارستان ها، همینطور در حوزه داروخونه و این چرخه که اومده در واقع تکمیل شده، این چرخه اومده بستر تمام سرویس های ما شده. یعنی چی؟ یعنی الان شما اگر به بیمارستان ها مراجعه کنید حتی بدون دفترچه هم شما میتونید در واقع وضعیت اطلاعات بیمه ای اشخاص رو به صورت الکترونیک دریافت کنید. این از کجاست؟ از بستر پرونده سلامته. اگر شما در واقع نظام ارجاع و نظام پزشکی خانواده داره انجام میشه، روی بستر همین پرونده سلامت انجام میشه.
انجام میشه آخه؟
بله بله. الان ببینید توی چرخه ما سرویس های مختلفی داریم. برای مثال در بحث ما موقعی که نظام بیمه الکترونیک رو شروع کردیم، الان در کلیه بیمارستان های دولتی، اینو تاکید میکنم، کلیه بیمارستان های دولتی
در سطح کشور،
بله در سطح کشور، کلیه بیمارستان های دولتی سرویس استحقاق سنجی که سرویسی هست که در واقع به سازمان های بیمه‌گر متصل میشه و حتی اطلاعات بیمه تکمیلی رو داره، به صورت الکترونیک از روی این بستر به تمام در واقع مراکز پذیرش بیمارستانی ارسال میشه توی چرخه. از اون ور دیگه در تمام جاهایی که نظام ارجاع پیاده شده، ببینید بحث ما یه بحث فرایندی داریم، یعنی جاهایی که پزشکی خانواده فعال هستن و جاهایی که نظام ارجاع فعال هستن، همه اینها روی پرونده سلامت انجام.
بسیار خب آقای دکتر تارا، اجازه بدید که من برای روشنگری ذهن اون دسته از شنوندگان و بینندگانی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن یه توضیح پایه‌ای بدم خدمتشون که به هر حال یکی از چالش‌های اصلی طرح تحول نظام سلامت از دید خیلی از کارشناسان نبود نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده و مهمترین گامی که برای اجرایی شدن نظام ارجاع باید برداشته شود الکترونیکی شدن دفترچه‌های درمان و پرونده‌های الکترونیک سلامت در کشور هست که آقای دکتر تارا در این خصوص دارن توضیح میدن و حالا بیشتر راجع به این موضوع که به نظر میرسه که مسئله اصلی و نقطه عطف پیوند این دو طرح با یک دیگر هم هست باشون صحبت خواهیم کرد و سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. دیگر مهمان ما جناب آقای محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستاران هم در کنار ما هستن. قربان خدمت شما، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز مهمان عزیز جناب دکتر و همچنین خطر باشه خدمت شما و در تن در کار برنامه خوب.
خیلی متشکرم. به هر حال بحث ما همونطور که مستحضر هستی در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت و البته بحث بهره‌مندی از دولت الکترونیک و الکترونیک شدن پرونده سلامت هست که ما با جناب دکتر تارا بحثمون رو ادامه میدیم. بعد هر کجا که شما مایل بودید و صلاح دونستید میتونید ورود پیدا کنید به بس. آیا تو میفرمودید؟ من خواهش میکنم که ادامه بفرمایید توضیحاتتون رو.
ببینید در نگاه شهروندی پرونده الکترونیک وقتی شکل میگیره که من از موقعی که به عنوان یه شهروند به دنیا میام این پرونده من یه پرونده آماده باشه که من تمام اطلاعاتی که از کلیه این 170 هزار مرکز ارسال میشن بتونن بیان رو پرونده من بشینن. خب ما میایم در واقع داده هایی که الان اگر یه شهروندی بیمارستان مراجعه کنه ما داده های بستریش رو میایم رو پروندهش میشونیم. اگر این شهروند در واقع به یک مرکز بهداشتی مراجعه کنه این داده ها میاد رو پروندهش میشینه و تمام اینها همینطور شما فکر کنید که داروخونه هایی که متصل هستن همه اینا میاد روی
آزمایشایی که داده
آزمایش رادیولوژی. حالا ما توی چرخه ما مراکزی که فقط در واقع توی چرخه ما در حال تکمیل هستن یک مقدار قسمت آزمایشگاه هستن که یه مقدار کار میبره ولی تو ماهای آینده در واقع این چرخش هم انشالله به سمتی میریم که اونها هم همه متصل بشن و بحث مراکز تصویربرداری هستن که معمولا پیچیده ترین و حجیم ترین بحث داده ای رو دارن ولی اساسش اینه که من اول کمترین کاری که پرونده سلامت انجام میده اینه که بستر این داده ها باشه، یعنی این داده ها بیان روی پرونده بشینن. منتها نکته اینه کی از این پرونده استفاده میکنه. یه وقت اسم هم میگیم که خب اینو در اختیار شهروند بذاری شهروند بره تمام این پروندهشو نگاه کنه، ولی ما چه حالا بحث تکلیفی قانونی و چه بحث اصلی که در حوزه سلامت اینه که ما این بستر رو در بحث در واقع بستر خدمات سلامت استفاده کنیم. یعنی برای مثال
مراکز درمانی بتونن بهش دست پیدا کنن.
مراکز درمانی بعد الان بعد از اینکه در واقع ما این آیین‌نامه محرمانه و حریم خصوصی کارهای اولیش تموم شد، یعنی که ما حتی داریم نسخه شهروندی این رو آماده میکنیم که و هم پزشکان و هم شهروندان بتونن به این دسترسی پیدا کنن روی این قضیه. خب ما تو این قضیه الان سرویس برای مثال سرویس نظام ارجاع و پزشکی خانواده در جاهایی که فعال شدن همه دارن از همین بستر استفاده میکنن. برای مثال اگه یه بیماری از یه مرکز بهداشتی یا از یه پزشک خانواده اعزام بشه یا ارجاع بشه به یه مرکز سطح بالاتر، مثلا به یه کلینیک تخصصی، کلینیک فوق تخصصی، ما داده پروندهش رو برای اون مرکز ارسال میکنیم، علت ارجاعش رو براش ارسال میکنیم و تمام چرخه. حتی ما الان اگر جویا باشید در استانهایی مثل فرض کنید که گلستان، مازندران یا استانهای دیگه که این چرخه را افتادن، نوبت بیمار هم به صورت خودکار گرفته میشه. یعنی بیمار نوبتش گرفته میشه، اونجا وقتش بهش یادآوری میشه، پیامک میشه بهش و این چرخه بیمار میره به اون مرکز در واقع مثلا سطح دو خدماتو میگیره و پس خوراندش دوباره میاد توی پرونده میشینه. بنابراین ما این بحث پرونده طولی رو برای تمام افرادی که در این قضیه شهروندانی که در این قضیه درگیر میشن ما اینجا نگه میداریم.
این مواردی که شما بهش اشاره کردید الان به طور کامل در همه استان‌های کشور که اجرا نمیشه.
نخیر.
یعنی استان‌های پایلوت فرمودید مازندران و گلستان هستن.
ببینید بحثی که ما الان داریم در هر موضوعی، ما طرحی که در سلامت الکترونیک داریم طرحی بسیار زیادی. برای مثال میگم نظام ارجاع یه طرحه، نظام پسخوران ارجاع یه طرحه، نظام نسخه نویسی الکترونیکی بحث، نسخه پیچی الکترونیکی بحث، همینجور طرحهای دیگه. درست. هر کدوم از اینا مثلا ما فرض کنید نظام نسخه رو اومدیم تو چند استان در واقع اجرا کردیم، نظام رسیدگی الکترونیکی به اسناد رو توی چند استان دیگه، نظام ارجاع در بحث خود ارجاع الان 6 تا دانشگاه به عنوان دانشگاهی این که در واقع به صورت جدی و عمده وارد این قضیه شدن، 20 تا دانشگاه در بحث این که دارن چرخه ها رو آماده میکنن که از سطح در واقع کوچیک و متوسط وارد اون سطح بزرگ استانی بشن. ولی اینها برنامه خیلی مدونی رو وزارت بهداشت داره که روی این چرخه بره جلو که تمام
از برنامه الان عقب نیست وزارت بهداشت. یعنی خواهش میکنم
برم که تا دکتر هم بحث ما دیر اومدیم اصخایی میکنیم. این من بحث الکترونیک من فکر میکنم که فقط در بحث پرونده سلامت الکترونیک نیست، هرچند در این قسمت هم من فکر میکنم که الان اگر زنگ بزنیم به مردم از همین تریبون ببینیم چند درصد مردم از پرونده الکترونیکیشون خبر دارن دیگه. من فکر میکنم که بحث تر تحول نظام سلامت یک تر ملی بود و زیرساختای اساسیش فراهم می شود. یکی از زیرساختاش بحث الکترونیک بوده که خب ما اگه بخوایم که سلامت رو اصلا تعریف بکنیم که ما اعتقادون با اینه که اصلا تر تحول سلامت به انحراف رفته، چون تعریف سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی یعنی ایجاد کامل تندرستی بدنی، روحی، اجتماعی، فقدان هر نوع ناتوانی جسمانی است. یعنی قاعدتا هم تر تحول باید بر این اساس حرکت میکرده. یکی از اتفاقا اگر در حوزه الکترونیک ما خوب عمل میکردیم، اتفاقا حوزه‌ای هست که میتونه که خیلی کم هزینه باشه.
یعنی شما اشارتون به ساختار الکترونیکی تر هست.
ببینین من مثال میدارم دیگه، من سه نکته رو میخوام که در این حوزه در این بخش مطرح کنم. یکی بحث زیر ساخت الکترونیکی میتونه فرهنگ سازی بکنه.
بله.
مثلا چند دقیقه، من دقیقه میگم نمیخوام زیاد بگم، که الکترونیک زیر ساخت الکترونیکی وزارت بهداشت برای مردم در خصوص خود مراقبتی فرهنگ سازی کرده. ما میاییم حالا در دنیا چگونه فکر میکنه مثلا در خصوص خود مراقبتی، مثال نمونه میزنم دیگه، نمونه مثال میزنم، میاد میگه که خب سرطان در خانما، بیشترین سرطان سرطان سینه هستش، با یک به اصطلاح تهیه کردن یک پوستر و یک خانم که در هر ماه 5 دقیقه تا 10 دقیقه وقتش صرف کنه، میتونه که از بالاترین سرطانی که تهدیدش رو میکنه جلوگیری کنه. ما رها میکنیم که خانم سرطان بگیره، بعد بیاد بیمارستان، اون موقع درمان شروع بشه، بعدم بگیم آقا این درمان شیمی درمانی سنگینه، بحث هزینه‌های کمرشکن رو مطرح کنیم. خب شما وزارت بهداشت کاش بیاد روی بحث پیشگیری کار بکنه. خیلی ساده است، یعنی ما اگر درست عمل کردیم یا بکنیم یا در آینده برنامه داشته باشیم.
خیلی انتقاد بود که زیرساختای بهداشتی به اندازه زیرساختای درمانی پرداخته نشده در تحول.
مثلا در حوزه بحث الکترونیک من بحث دارم دیگه، اگر مثلا بیام با یک فیلم یا یکی مولتی مدیا که الان خب بحث پیشرفته هستش به مردم آموزش میدادیم که خانمای 50% بحث جمعیت ما خانم هستن،
بله،
که با وقت گذاشتن 5 دقیقه با این فیلمی که واسه شما تهیه میکنیم، این بحث رو به نظر من خوب کار نشده. مشارکت بخش خصوصی مثلا در بحث استارتاپ ها چقدر کار کرده وزارت بهداشت که الان با توجه به رشد این بخش در دنیا تونستن که خیلی از هزینه‌ها رو کاهش بدن، خیلی از هزینه‌ها رو کاهش بدن. مثلا به نظر من نه تنها حوزه الکترونیکی وزارت بهداشت ورود به این بحث نکرد، بلکه جلو بخش خصوصی هم گرفت. مثال میدنم، حالا اون اسم شرکت خاطرم نبریم، اون لب آنلاین ها دیگه در حقیقت دیگه نه. یعنی به خاطر رفاه مردم میومدن، فرض فرمایید که میومدن، یه گروه هم بودن که اتفاقا خیلی هم توقعشون پایین بود، دانشجو بودن، گفتن آقا ما میاییم، همون مثل بحث اسنپی که برسد این هستش، ما میایم هر کسی که نمونه خون بخواد میگیریم، میریم با آزمایشگاه میدیم. بحث تعارض منافع مطرح بود دیگه، چون گروهی در تصمیم گیری وزارت بهداشت به هر صورت دخیل هستن، میگن نه باید مردم از آزمایشگاه خاصی وطن باید خدمات بگیرن. بحث سومی که آقای دکتر اشاره کردن در خصوص پرونده الکترونیک ندارین که
خب اجازه بدید پس قبل از اینکه به پرونده الکترونیک برسیم، آقای دکتر شما این انتقاداتی که به ساختارمند نبودن الکترونیک طرح تحول وارد هست رو اصلا میپذیرید یا نه؟
ببینید، حالا من دوباره تاکید میکنم که من در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک وزارت بهداشت میتونم صحبت کنم، چون من مطمئن هستم که معاونت محترم بهداشتی اگر اینجا بودن و یا حوزه اجتماعی اینها خب جوابهای خیلی خوبی داشتن تو این قضیه. من فقط
صرفا سوال منم در همون حوزه است، یعنی خیلی ها معتقدن که ضعف و ناکارآمدی طرح تحول به خاطر ضعف ساختار الکترونیکشه.
من حالا اون بحثی که اصلا ضعف داشته یا طرح تحول یا نداشته، این یه بحثیه که من واردش نمیشم، خب چون من جنبه هایی که در بحث الکترونیک هست بهش اشاره کردم که ما قبلا چی بودیم و الان چی هستیم، و من فکر میکنم این یه پیشرفت خیلی زیادیه. اینی که ما چقدر فاصله داریم با آرزوها و انتظاراتمون، اون یه بحث دیگه است.
خب انتقاد دارم که آیدشو ببینیم،
حالا اجازه پاسخ اون سوال من رو آیدشو بدم، ببخشید.
و بله. ببینید الان توی چرخه، برای مثال میگم، ببینید مواردی که به صورت موردی در مشکلات پیش میاد، برای مثال میگم یه موردی رو جناب شریفی عزیز فرمودن، ببینید من یه مورد مثال بزنم تو بحث استارتاپ ها. چرخه که ورود استارتاپ ها هست به این قضیه، اگر توجه کردیم حوزه اجتماعی وزارت بهداشت هست، در واقع یکی دو سال گذشته به خصوص اومدن حتی یه برنامه ویژه‌ای رو برای حمایت از استارتاپ‌ها گذاشتن در حیطه سلامت، و معاونت علمی و وزارت بهداشت اومدن با همدیگه برنامه مشترکی رو شروع کردن برای حمایت از این استارتاپ‌ها. یکی از جاهایی که در واقع ورود استارتاپ‌ها توی حوزه سلامت در واقع مشکل ایجاد کرد در بحث چیه؟ بحث اینه که استارتاپ‌ها تمایل داشتن پروانه‌ها و مجوزهایی رو دریافت کنن که در واقع در بحث محتوایی و مسئولانه خدمات سلامت وارد بشن. برای مثال کسی که پروانه داروخونه رو نداره یا پروانه آزمایشگاه رو نداره، قطعا نمیتونه خدمات آزمایشگاهی رو ارائه بده. در جلساتی که در واقع در بحث استارتاپ ها برگزار شد، برای چند تا پرونده‌ای که در این قضیه شکایتی که شده بود، تصمیمی که بر این شد اینه که اینها با توجه به اینکه هیچ کدومشون پروانه ارائه خدمات مسئولانه سلامت رو ندارن، بیان با مراکزی که در واقع پروانه مشخص دارن این کار رو انجام بدن و اونها از طریق اونها خدمات الکترونیک رو ارائه بدن.
درسته.
و این قرار شد که این همکاری و همراهی باهاشون انجام بشه، که مگر اینکه خود این مراکز در واقع بتونن برن مجوز یا پروانه رو برای اون بحث محتوایی بگیرن. یعنی اگر کسی مجوز داروخونه داشت، اگر مجوز آزمایشگاه داشت، بعد میتونه بیاد خدمات الکترونیک رو ارائه بده. و مشکلاتی که تو این قضیه پیش اومده بود به خاطر این بود که خیلی از اینها در واقع مجوز اولیه رو برای اون مرکز نداشتن.
اگر یادمنای دکتر ببینین، من فکر میکنم که یکی از مهمترین نقاط ضعف تر اول نظام سلامت ناکارآمدی نظام اطلاعاتش بوده.
بله.
خب نه که از حضرت علی به عنوان برسط مسئول الکترونیک شما مقصر باشین، نه.
بله.
کسایی که این بر تر تحول رو طراحی کردن باید به این حوزه به ویژه نگاه میکردن. خب بحث مثلا نظام اطلاعات سلامت شامل چیه؟ یک شامل جمع‌آوری اطلاعات، ثبتش، تحلیل و به هر صورت تجزیه تحلیلی به موقع اطلاعات هستش. این طرح تحول شما خودتونم میدونین که بدون حتی مشورت، نه تنها با حوزه آیتی، بلکه با خیلی از صاحب نظران اقتصاد بهداشت درمان که باید برصد مشورت میشد، صاحبان فرایض، صاحب نظران، این اتفاق نیفتاد. ما بحثمون این هستش که این یعنی کسایی که منافع داشتن، یعنی اگر ما بتونیم یک بیماری، یک پای دیابتیک رو پیشگیری بکنیم، میشود که در سال هزینه 40 میلیون تومان. خب این پای دیابتیک یا کانسر یا سرطان سینه برای خانم ها، یا مثلا برصد اون بحث سکتای مغزی رو دنیا به این سمت رفته، دنیای دوری نیست. مثلا کشورهایی فرض فرمایید مثل ترکیه، مثل تایلند، مثل برزیل، مثل کشورهایی
در این سمت تقدم پیشگیری نسبت به درمان.
بله.
ببخشید چون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، اجازه بدید با ایشون یه صحبتی کوتاه داشته باشیم. آقای دکتر شهریاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر شهریاری، اگه صدای منو میشنوین، من خدمت شما سلام عرض میکنم. ارتباطتون برقرار هست؟ خب ظاهرا ارتباطتون قطع شده. دوستان تلاش میکنن که مجدد این ارتباط برقرار بشه. خب آقای شریف مقدم، میفهمیدیم اون تا خب ما یه مقدار میخوایم بحثمون رو بکشونیم به سمت ساختار الکترونیک طرح.
بله.
و اصلی ترین رکن این ساختار هم همون پرونده سلامت الکترونیک
هست. نه، من نیست پرونده اطلاعات نیست.
بفهم.
این بحث الکترونیک خیلی فراتر پرونده الکترونیک هستش دیگه. من عرض کردم که اگر ما اطلاعاتمون منسجم بود، اگر نظام اطلاعاتی ما یعنی سلامت به شکل مناسبی جمع می شد، یعنی باید چشمنداز و مشخص می کرد این طرحی که می خواهم واردش بشیم بر اساس داده هایی که باید نظام الکترونیک ما به هر صورت به کسایی که میخوان تصمیم بگیرن این طرح که میخواد اجرا بشه چقدر هزینه پرداخت داره. خودشون فکر میکردن مثلا این طرح با 1500 میلیارد جمع جور میشه، الان مثلا با 10000 میلیارد جمع
میشه. ارتباطمون برقرار هست مجددا با دکتر شهریاری. یا دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
منم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز گفتگو اجتماعی قرار دادین. آقای دکتر شهریاری، فکر میکنید که طرح تحول نظام سلامت تا چه میزان از مواهب دولت الکترونیک بهره‌مند شده و آیا اصلا از این نظر کارآمد بوده یا خیر؟
نه، از نظر برنامه ریزی